الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو محضر شما اعزه باشم. از دوستانی که مؤسس و بانی این نشست بودن، حضرت آقای رهدار و تیمشون تشکر میکنم. علالله در روهم ولله اجرهم. مناسبت نشست رو دیدم اعلان کردن دهمین سالگرد رحلت آیت الله عمید زنجانی، فقیه فقه سیاسی. احترام به جناب آقای عمید، احترام به دانش، به فقه، به عالم، به اندیشه است، اندیشیدنه، احترام به بروز بودنه. یعنی اگر خود بروز بودن رو یک شخصیت فرض کنیم، احترام به آقای عمید احترام به این جهت، احترام به یک ظرفیته، ظرفیتی از حوزه و اضافه کنید از دانشگاه. با این توضیح کوتاهی که من دادم محضر شما، فکر میکنم به ارزش چنین نشست هایی باید پی ببریم. حالا بگیم ارزش یا حتی بگیم ضرورت، ضرورت یک چنین همایش هایی، میزگرد هایی، نشست هایی میشه پی برد. مخصوصا من این رو اول صحبت به مسئولیت خودم عرض میکنم. حالا فردا رسانه ها چه کار کنن با این صحبت؟ قبلشو بزنن، بعدش بزنن، بعضی تشویق کنن، بعضی ناراحت بشن، حالا اونش دیگه ما عادت کردیم. اینو به مسئولیت خودم، نه از دید دانشگاه محترم باقرالعلوم ببینید، نه جمع همکار. دیروز صحبت‌های رهبری معظم رو راجب مهاجرت که گاهی ازش تعبیر میکنن فرار مغزها دیدید. من میخوام عرض کنم ببینید ما با یه پدیده‌ای که ارتباطم داره با این نشست‌ها مواجهیم به نام فرسایش مغزها، فرار مغزها، فرسایش مغزها، یا حتی عدم استفاده از مغزها و ظرفیت ها. ممکنه یه چیزی نگیم فرسایش پیدا کرده، اصلا طرف به فعلیت رسیده ولی استفاده نمیشه، به موازاتی که بلکه اقدم و اولا توجهی که میکنیم به مهاجرت، فرار مغزها، باید به فرسایش مغزها و فرسایش ظرفیت ها توجه کرد. یعنی ممکنه یه ظرفیت بیرون هم نرفته، مهاجرت هم نکرده، حالا ظرفیت بالقوه یا بالفعل، اما در مشکلات، در ندانم کاری ها، در حجاب معاصرت ها فرسایش داره پیدا میکنه. فکر نمی کنم نیاز به آمار و این حرفا باشه. کسی قدری از اوضاع دانشگاه ها، از اوضاع حوزه ها خبر داشته باشه بنده رو تصدیق میکنه، مگر اینکه بخواد ناموجه سفید نمایی کنه. ما یه پدیده داریم به نام سیاه نمایی که به نظر من خیانت، جنایته. کسی علیه نظام، علیه انقلاب، علیه کشور، علیه حوزه، علیه فقه سیاه نمایی کنه، اما سفید نمایی ناموجه چطور؟ او درسته یا او هم ظلمه؟ او هم مضره. کاری که این نشست ها میکنه، این همایش ها میکنه، یک قدری از تیزی و تندی این فرسایش ها می کاهد، ریشه‌کن نمی کنه اما می کاهد. خب وقتی یک مثلا همایشی به نام یک عالمی، حقوقدان، فقیه برگزار میشه، حداقل برای یه مدتی ذهنها رو آشنا میکنه، حتی بعضی رو تحریک میکنه دنبال میکنن بدون که مثلا کسی خبرم داشته باشه، و نمیگذاره این ظرفیت مبتلا به نسیان بشه. اگر با این نگاه ما به این همایش ها نگاه کنیم، مخصوصا اگر امتداد پیدا کنه در قالب یک تراث، یک ادبیات، یک کتاب، یک نمیدونم مجموعه مقالات، خب باعث میشه که این ظرفیت در اذهان بماند و عده‌ای اسوه قرار بدن، الگو قرار بدن. من بارک الله میگم، خسته نباشید میگم برای بزرگوارانی که این کار رو انجام دادن و انشاءالله در موارد مشابه هم انجام بشه. به هر حال بزرگداشت مثل آقای عمید و این همایش کاری موجه، معقول، بلکه ضرور به نظر میرسه. این اولی مطلب من حساب کنید راجع به ضرورت چنین همایش های. نکته دوم آذر 90 بود. من خدمت جناب آقای دکتر ارسطو الان بودم، گفتم یادتون هست، ایشون اول یادشون رفته بود، گفتم آذر 90 بود، تازه ظاهرن آقای عمید رحلت کرده بود در پردیس فارابی، در پردیس قم میزه گردی بود، بنده بودم، آقای دکتر اصلانی و آقای دکتر ارسطا. عنوان نشست اونجا، الان شک دارم عنوان سخنرانی من این بود یا عنوان نشست، ظاهرا عنوان میزه گرد این بود، ظرفیت ها و چالش ها با تأکید بر دیدگاه های آیت الله عباس علی عمید زنجانی، ظاهرا عنوان نشست بود، میزه گرد بود. من در اونجا مطالبی رو عرض کردم. خب طبیعتا شاید شما ها اصلا تو اون نشست نبودید یا خیلی از مخاطبان نبودن که بعدا میشنون، و کسی هم بوده باشدم یادش نیست، اما من نمیخوام به اصطلاح اون بحثا رو تکرار کنم، فقط از دای رهدار یعنی پیشنهاد میدم، نمیگم درخواست دارم، پیشنهاد اینه که اون بحثا رو هم ببینن. بالاخره اونجا یه صحبت هایی شده، کاری صورت گرفته، آذر 90 پردیس فارابی قوم، اگه درست تعبیر کنم، نمیدونم درست میگم یا نه، به هر حال ممکن مکمل هم باشه، یه مشترکاتی داشته باشه، یک اختلافاتی داشته باشه، و اگه بخواد مثلا خروجی هم داشته باشه اونجا دیده بشه. الان صحبت من اونجا خیلی ارتباط با اینجا نداره، میتونه اونجا با اینجا مکمل هم باشه. این هم یه نکته که یادی کرده باشم از اونجا. امروز اگر اجازه بدید من یک سری بزنم، یعنی این چیزی که تو ذهنم هست، اول از فقه سیاسی خیلی مختصر عرض کنم. ادبیاتی که فقه شیعه راجع به این نهاد داره، بیشتر این. دوم ارزش کار آقای عمید در این ارتباط. بعضی از اشکالات، شبهات و نقص‌های کار ایشون در ادامه بیان بعضی از نقص‌ها طبیعتاً پیشنهادی رو من دارم، و آخر کارم یک مسئله رو که به نظر من گرانیگاه کار ایشونه در شاید نزدیک به 20 جلد فقه سیاسی با عناوین مختلف، اونم عرض کنم. اما راجع به ادبیاتی که در فقه ما، راجع به فقه سیاسی، ببینید فقه سیاسی معمولا به مباحثی میگن که به حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی، بین الملل خصوصی، حقوق جزایی بین الملل و امثال ذلک، از من بهتر شما اینا رو بلدید، اینا حوزه تخصص ما نیست. ما در فقه شیعه تحت عنوان فقه سیاسی از این دو سه دهه اخیر که بیرید عقب نداریم، فقط یه اصطلاحی داریم تو برخی از متون فقهی مثل شهید اولینا به کار بردن، فقه سیاسات. فقه سیاساتی که اونجا به کار میره یعنی فقه مجازات. چقدر بعضی ها دقت نمی کنن، نمی دونن، فکر میکنن سیاست به معنای تدبیر، همین بحثایی که گاهی در حقوق فقه سیاسی میشه. سیاست یعنی مجازات. تو فارسی هم میگیم، قدیما میگفتن فلان این رو سیاستش کردن، یعنی مجازات کردن. ولذا به بحثای مجازات ها یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و تو بعضی از تعابیر قضا و شهادات به عنوان دادرسی، بله یه بخش اینجوری داریم که البته فقه سیاسی به معنای همین حقوق اساسی، بین الملل، حقوق جزایی اختصاصی یا عمومی ارتباط پیدا میکنه با اون، اما این بخش داریم. از اونجا که بگذریم، اگر بخواید رصد کنید مزان نشو، یه بخشی در مکاسب محرمه است، یک بخشی در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، در برخی از متون کتاب الحسبه، کتاب ولایات و یه اصطلاح خوبی که به کار بردن احکام سلطانیه. گرچه مثل آقای عمید و اینا معتقدن احکام سلطانیه اعم است از فقه سیاسی. ببینید همه اینها ادبیات منسجم سیستماتیک نیست. بله یه مسائلی به طور اتمیک جزیره‌ای مطرح شده، ادبیات خوبی هم به حساب میاد، اما سیستمی از یک آغاز روشن و یک انجام معین نداریم و همین باعث میشه که من این نتیجه رو بگیرم که شما به ارزش کار مثل آقای عمید پی میبرید. اون 10 جلدی که به عنوان فقه سیاسی چیه، اون 3 جلدی که با عنوان دانشنامه هست و مقالات زیادی که ایشون رسونده و کتابهایی که مرتبط با فقه سیاسی نوشتن و شما قاعدتا بهتر از بنده اطلاع دارید. یعنی انسان وقتی بین آنچه بود و آنچه ایشون به وجود آورد مقایسه میکنه، به ارزش کار این مرد پی میبره. میدانم برخی ها رو ناراحت میکنه، ولی به هر حال عرض میکنم. ببینید گاهی پرداخت هایی که الان ما داریم در حوزه علمیه به عنوان فقه مضاف، از جمله فقه سیاسی و فقه معاصر، که پرداخت پرآسیبی است، حالا نمیگم ارزشمند نیستا، بگید ارزشمند پرآسیب، که ای کاش به این آسیب ها توجه میکردن بانیان. باز اینو در نظر بگیریم، مقایسه کنیم با کار مرحوم آقای عمید، باز به کار آقای عمید پی میبریم ارزش کار. ولی شما فکر میکنید که من میخوام بگم مثلا کار ایشون بدون نقصه، بدون عیبه؟ خیر، کار ارزشمندیه. اما اگر اجازه بدید من به 2-3 نکته اشاره کنم که بعد که میخوام پیشنهاد بدم اون پیشنهاد جا داشته باشه. در کار آقای عمید، دوستانی که مطلعند، خود بندم قبلا دیده بودم، به همین نکته رسیده بودم، اون تا برخی دوستان وقتی دیدم تأکید دارن بیشتر مطمئن شدم، غلبه حقوق بر فقه. یعنی اگر ترازو درست کنیم، فقه و حقوق و کار ایشون کفه حقوق میچربه تا کفه فقه. نمیگم این حال عیبه، ولی به هر حال یک نقص دیگه میشه جبران کرد. دوم، برخی دقت‌هایی که گاهی رخ نداده. ایشون در بحثایی که داره فضلا مثل بسیاری بسیاری از دیگران خلط کرده بین حکم حکومی، حالا تو فارسی می حکومتی، بین حکم حکومتی و فتوای اجتماعی. البته این اختصاص به ایشون هم نداره، یعنی شاید بیش از 5 دهه است حتی قبل از انقلاب این خلطه شده که حکم حکومتی گفته میشه ولی اراده فتوای اجتماعی میشه. به نظر من فتوای میرزا در تنباکو، تحریم تنباکو، فتوا بود، فتوای اجتماعی بود، نه حکم حکومتی. ولی ببینید چقدر این کتابا سرچ کنید، شاید اولین مثالی که میزنن برای حکم حکومتی به فتوای میرزا میزنن. حالا اگر کسی میخواد این بحث رو دنبال کنه، فقه و مصلحت هست، عذرخواهی میکنم آدرس میدم، چون در اونجا اومده اولین بار. ملاحظه بفرمایید، فتوای حکومتی، حکم. من وقتی آثار ایشون رو میدیدم، خب ایشون برای حکم حکومتی خیلی حساب باز میکنه، اصلا از منابع استنباط میدونه. در یه عبارتی که حالا اشاره میکنم، ولی خب حکم حکومتی میگه، فتوای اجتماعی اراده میکنه. نکته دیگه که می طلبد اون پیشنهادی که میدم اینه که بالاخره الان چند دهه از کار ایشون گذشته، 10 سالی که فوت کرده، روز آخرم که اینا ننوشته که این شاید طول 30 سال، نمیدونم، حالا دوستان بهتر من بلدن، اطلاع دارن، این هی در حال شدن بوده. آقای امید بگید مثلا حالا هم تو داریم به امید خدا میگیم، اولین کاری که شروع کرده مثلا 4 دهه داره میگذره، خب زمان گذشته، کار خیلی شده، ولذا اون کارها دیگه نیست تو کار آقای امید. طبیعی هم هست. و باز نکات دیگری که مثلا دقت بیشتر میطلبید، ایشون در یه بحثی میفهمد منابع ما کتاب و سنت. اگر کتاب و سنت نبود، تعبیر رو نگاه کنید، لولا قرآن و سنت، نوبت میرسه به اجماع، عقل، عرف و احکام حکومتی نزد شیعه و قیاس و استحسان و مساله مرسله نزد سنیان. ببینید اگر کسی بخواد همین جمله رو از ایشون نقد کنه، اولا عقل و اجماع اگر قرآن و سنت نبود، یعنی اگر قرآن باشه ما سراغ عقل نمیریم، سراغ سنت نمیریم، اون زاپاسه، چه ترتیبیه؟ بعدم شما دارید نهادهایی که کارایی استقلالی داره مثل قرآن و سنت و اجماع و عقل، با نهادی که کارایی ابزاری داره مثل عرف کنار هم میاره. احکام حکومتی خروجی استنباطه، نه منبع استنباط، خروجی حل معضله، ببخشید منبع حل معضله، نه منبع استنباط، خودش مستنبطه، مستنبط که نمیتونه منبع استنباط باشه. میریم سراغ اهل سنت، اهل سنت قیاس، استحسان، مساله مرسله، فقط اینا تا گاهی 42 تا منبع شمردند. این فقه و مصلحت رو ببینید، اونجا من اصلا نام بردم، جدول هست. ولی به هر صورت از این حالا نکات که بگذاریم، برمیگردم به اون فراز اول، کار سترگی این مرد کرده، ولذا میرم سراغ پیشنهاد. اینجا دیگه حضرت آقای رهدار و تیمشون به نظر من و همکاران ایشون، با ایشون همکاری داشتن، من 3 تا پیشنهاد میدم که خروجی این نشست باشه. 1، تک امتداد فقهی کار موجود ایشون، یعنی اگر ایشون در یه جاهایی که میطلبید فقهیان بحث کنه نکرده، این کار انجام بشه، که بعد نگیم کار ایشون غلبه داره حقوقش بر فقه. این که تا آخرم خواهیم گفت دیگه، چون واقعه، ولی بعد بگیم جبران شده این کار. این مثلا یه کاری که میشه گفت. کار دوم تکمیل مسائل. ایشون 20 جلد نوشتن حدود، حال من همینجا دارم میگم، همکار ایشون آقای دکتر
دکتر موسی‌زاده
شاگرد، من دنبال ایشون هم بودم، من چون تطبیق نمی‌کردم و حالا خطاب به شما باید بکنم. آقای دکتر موسی‌زاده، ببینید خیلی مسائل هنوز هست. اگر اونچه که بنده گاهی در بعضی از همایش‌ها گفتم، اخیراً هم درس تو درسم دارم، دور دوم اصول، دفتر دوم و سوم اصول فقه، حالا با اون توضیحاتی که داره اضافه بشه، میفهمیم که متوجه میشیم که هنوز کار ایشون چقدر جای بحث و گفتگو داره. مثلا من نمیدونم ایشون چقدر از مقاصد صحبت کردن. اتفاقا میطلبید کنار اجماع و عقل و عرف و احکام حکومتی مثلا یه بحث مشبهی راجع به مصلحت، حالا ممکنه داشته باشن، بعید میدونم نداشته باشن، آقای موسی‌زاده باید اشاره کنن، ولی به هر صورت اینه که کار دوم تکمیل مسائل، کار سوم تعلیقه بر کار ایشون، هیچ اشکالم نداره. اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه الثواب، مثل همین دو سه موردی که من تو همین فرصت عرض کردم. و اما اگر اجازه بدید در مثلا 4-5-6 دقیقه که مانده، من یه نکتم راجع به اینو میتونم بگم، فقه سیاسی آقای عمید با این عبارت. دوستان اگر یک کسی به من بگه که تو حالا با همین قدر شناختی که داری، یه دفعه مثل آقای موسی‌زاده شناخت داره از ایشون، یه دفعه مثل من خب شناخت در حدی که بیتونم این قضاوتو بکنم، مطمئنم. ببینید نسبت به کار ایشون اگر کسی از من سوال کنه که فقه سیاسی ایشون رو شما یه نام براش بذار غیر از فقه سیاسی، غیر از فقه سیاسی، میگم فقه سیاسی آقای عمید فقه مصلحت و عقل، همین یک کلمه، فقه مصلحت و فقه عقل. عقلم بیشتر عقل عملی منظوره، نه عقل نظری. ببینید در همون سجر دانشنامه‌ای که با همت آقای موسی‌زاده هم به منصه ظهور رسیده، ایشون وقتی به مصلحت میرسه در همون جلد 2 صفحه 298، ببینید از مصلحت چجور یاد میکنه، میگه مصلحت نقش مهمی در توسعه فقه داشته. یه بار دیگه میخونم، مصلحت نقش مهمی در توسعه فقه داشته و بسیاری از تحولات فقهی را باید مرهون این عنصر مهم دانست. عذرخواهی میکنم این جمله رو به کار میبرم، این رو کسی حالا داره محضر شما عرض میکنه که به هر حال چند هزار ساعت رو این نهاد کار کرده دیگه، فقه و مصلحت ببینید چقدر وقت میخواد، پسش پیشینه است، پشینه است، خودش. این نکته رو بنده متوجه بیشتر میشم، نمیخوام بگم خدای نکرد دیگران نه، که ای که ایشون میگه نقش مهمی در توسعه فقه، اونم نگاه کنید تو چه فضایی میگه، تو فضایی که برخی ها مصلحت رو فرزند ناحلال زاده اهل تسنن میدونن، که وقتی میگی مصلحت در فقه واقعا ناراحت میشن، این دستا شروع میکنه لرزیدن، رنگ سرخ میشه، رگ گردن یه مقداری تورم پیدا میکنه، که اصلا اینا ولید اهل تسننه، شما چرا میارید؟ تو یک همچون فضایی این عالم اینو میگه. بعد مصلحت رو میبره در استخراج، حالا همین رو عبارت داره ها، در تفریع فرو. این تقریبا چیزیست که تا میگی مصلحت به ذهن میاد. برای من خیلی جالب بود که ایشون حتی مصلحت رو در خلق بعضی از تکنولوژی ها میدونه. میگه بخشی از تمدن اسلام در برخی از مسائل، به نظرم حالا این رو آقای موسی‌زاده اصلاح کنن، این تو ذهنمه که میگه حتی ساعت رو به خاطر وقت نماز که راحت باشن مسلمون ها به فکر میفتن و مثلا اولین بار اونا خلق ساعت میکنن ولو به شکل بسیط اون زمانش، زمان هارون الرشید. یعنی گویا میخواد بگه مصلحت فقط منشأ استنباط نبوده، منشأ خلق بعضی از تکنولوژی ها هم بوده، پیشرفت علم هم بوده. و البته اگر کسی بخواد کار ایشونو ادامه بده، گفتم کار دوم تکمیل کار ایشون، مصلحت رو فقط تو استنباط یعنی استخراج فرو نبره. اونی که ما تو فقه و مصلحت گفتیم استنباط دوم، یعنی تو بحث تزاحم ها، تزاحم دو واجب یا دو مصلحت، دو حرام یا دو مفسده، یا مفسده و مصلحت، یا بگید واجب و حرام. و چیزی که اخیراً من دارم روش فکر میکنم، اینو تو فقه و مصلحت هم نیاوردم، مصلحت در اجرا غیر از استنباط دوم. حالا باز اینا توضیحاتش چیه عذرخواهی میکنم دیگه، وقت داره میگذره. یعنی ایشون به اعتقاد بنده جای دقیقی رفته و گلوگاه و گرانیگاه کار خودشون مصلحت قرار داده. دوم عقل. میدونید ایشون راجع به عقل چی میگه؟ میگه عقل فقهی در معماری تمدن اسلامی، معماری تمدن اسلامی همواره از حکمت، عدالت و مصلحت سود برده و توانسته است پا به پای تحولات حتی با تمدن‌های دیگر سازگار بماند. یعنی دو کار کرده، من بخوام اینو تعبیر کنم، دو کار کرده. یکی از حکمت، از عدالت، از مصلحت استفاده کرده. یعنی در واقع حکمت و عدالت و مصلحت رو، حالا ممکن بود من مناقشاتی هم داشته باشم، ما مثلا مصلحت وقتی میگیم دیگه بقیه میره زیر مصلحت، اینا عطف عام بر خاص، خاص بر عامه، ولی ایشون تجسم عقل رو باز میاره تو حکمت، تو عدالت، تو مصلحت و میگه تمدن اسلامی با عقل، عقل فقهی. جالبم اینه که ایشون گویا تمدن اسلامی رو تمدن فقه میدونه. بعضی ها حرفشون همینه که اگر تمدن یونان تمدن عقل، تمدن فلسفه بود، اگر تمدن غرب تمدن تکنولوژی، تمدن اسلام تمدن فقهه. البته فقهی که امتداد خارجی پیدا کنه. بالا گفت دیگه، گفت که منشأ برخی از مثلا تکنولوژی ها هم شده. یعنی ایشون عقل فقهی رو میگه معماری تمدن اسلامی با عقل فقهیه. باز توجه کنید فضلا، این حرفا کجا گفته میشه؟ در فرضی که برخی میگن اصلا عقل از منابع نیست. مگه نگفتن دو تا منبع داریم، قرآن و سنت. حتی بعضی قرآن رو هم نپذیرفتن، گفتن سنت. قاعده ملازمه هم گفت از اوهامه، از موهومات، کل ما حکم به الاخ، حکم بهشته. حتی بعضی از مثلا معاصرین ما، مرحوم آقا مصطفی خمینی میگه از توهمات، یا کسانی که ملازمه رو قبول دارن ولی میگن کبراییست که صغرا نداره. آقای خویی ایشون صریحا در جلد 3 محاضرات میگه این قاعده ملازمه کبراییست که صغرا نداره. ایشون نه، این رو معماری تمدن اسلامی میدونه. و خب حالا بنده ای که مثلا به خاطر فقه و عقل، کتاب فقه و عقل با صدها ساعت وقت من رو گذاشته، میفهمم که ایشون چه گلوگاهی رو دست گذاشته. آقایان و خواهران، فقه سیاسی آقای عمید فقه مصلحته، فقه عقله، عقل فقهیه و از اینا استفاده میکنه. خب محضر شما که خیلی گرمه، انسان بخواد صحبت کنه ادامه بده، ولی وقت نماز من هم جلسه ای دارم، اگر آقای رهبر اجازه بدم من همینجا ختمش کنم. الحمدلله رب
من